الان موضع‌گیری کردن در برابر مسئله‌ای که در ایران داره رخ میده، اونها هم دچار سردرگمی بشن. مسئله غیر متمرکز بودن این اعتراض هاست و اینکه در اعتراضی که غیر متمرکزه به معنای واقعی شاید یک رهبری واحد هم وجود نداشته باشه، ضمن اینکه الان شرایطی هم که ما میبینیم در بین خود اپوزیسیون خارجی، تشتتی که وجود داره، منجر میشه که اصلا مشخص نباشه واقعا کدوم رهبری و چه کسی رهبره و چه کسی میتونه و قدرت این رو داره. ضمن اینکه یه مسئله دیگه هم هست، آیا ما همچنان باید به شکل کلاسیک نگاه کنیم به امر تغییر و تحول در ایران؟ یعنی همچنان فکر کنیم که یک رهبری کاریزماتیکی باید وجود داشته باشه و حول محور اون این اتفاق جریان پیدا کنه؟ اینها مسائلیه که شاید بد نباشه اگر که شما در موردش برامون بگید.
ببینید، یه گذار تاریخی رو بغیر من جامعه ایران صورت داده. گذار تاریخی هم بدین معنات وقتی بخوایم مقایسه بکنیم مثلا با انقلاب 57 و روزهای قبل از 22 بهمن، در اون دوران ما جامعه‌مون خیلی تک صدا بود، یا حداقل میخوام بگم صداهای خیلی محدود و محدودی بود. یعنی به خاطر شرایط اجتماعیمون، موقعیت مندی تاریخمون، نوع مواجهه‌مون با مدرنیته، هنوز گذاری رو به اون معنا شکل نداده بودیم. به تعبیر علمی یا چیزی که مثلا بعضی‌ها به کار میارن، خود منم استفاده میکنم، دالای محدودی بودن. ولی هر چیزی که از 57 به این طرف می رویم در واقع چند صدای تر جامعه داره میشه. یعنی دیگه شما انتظار این که یک صدای واحد بیاد، یک صدای متمرکز بیاد بخواد حرف بزنه، این امکان پذیر نیست. فتوان یکی از مشکلات بسیار جدی و از نظر من در واقع کشنده برای ولایت اینه که میخواد تک صدایی باشه. تک صدایی در جامعه که دیگه آمادگی نداره و پذیرش نده، این خیلی در واقع خطرناکه. حالا از این زاویه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که چند صدای جامعه هست، این گزار ما رو نشون میده. من فکر میکنم بیش از این که دنبال صدای واحدی برای رهبری این جنبش و هر چیزی که اسمش رو بخوایم بذاریم باشیم، باید یک ایده هایی وجود داشته باشه. ایده برتر و ایده اول اینه که ایران مال همه ایرانیانه. هر کسی میخواد در آینده ایران نقش داشته باشه، سهم داشته باشه، باید بپذیره ایران مال همه است. یعنی هم از حزب‌الله، هم از جمهوری خواه، هم از سلطنت طلب، هر کسی بتونه در ایران یه افقی رو داشته باشه، البته طی سامانی که پیدا میکنه.
شما چون این چیزی رو میبینید در ناسیه واقعا آنچه که داره اتفاق میفته، با توجه به اینکه خیلی ها اعتقاد دارن الان شرایطی که داره پیش میره و با خشونت ورزی بیش از اندازه‌ای که ما شاهد هستیم، یعنی خشونت های سیاسی دولتی، شرایط دو قطبی شده و این امکان که واقعا یک گفتگوی همه جانبه ای شکل بگیره و همه به بر سر این که ایران برای همه ایرانیان متفق القول باشن، شاید چون این چیزی یه مقداری دور از ذهن باشه.
ببینید، دور از ذهن هست ولی نشدنی نیست. الان حاکمیت سالهاست دوست داره که گروه های در واقع مخالف کاملا در ستیز با همدیگر قرار بگیرن. یعنی هر کسی حرف خودشو بزنه با همدیگر ستیز بکنن، همدیگر رو محکوم بکنن، مخدوش بکنن، و این خیلی خطرناکه. برای خود حاکمیت هم خطرناکه. یعنی درسته بین اونها اختشاش به وجود میاره، ولی آینده خودش هم کاملا زیرا به خودشو میزنه. گفتم سیاست ورزی چون نیست به سرکوب روی میاره، ولی اتفاقات مثبتی در حال افتادنه. یعنی این جنبشی که الان هست یه مقدار دیگه از حالت تک صدایی و دالای محدود بیرون اومده و وقتی که ادامه پیدا بکنه، خانقا صداهای خودش و شعارهای خودش هم پیدا میکنه. همین شعاری که در رابطه با مهسا داده شد در کردستان، زن زندگی آزادی، یا برخی شعارهای دیگه ای که من شنیدم، اینا شعارهای کاملا خوبی هستن. یعنی اینا میتونن نوعی وحدت ایجاد بکنن. یه اتفاق مهمی توی این جنبش صورت گرفته تا جایی که من میتونم رصد بکنم، اینه که به جایی که سیاست مداران حرفه‌ای فعال باشن، که گفتم چون سیاست ورزی در ایران با امر ولایت کاملا منهدم شده، الان گروه های دیگه اومدن و اینو عهده‌دار میشن که اونا آمادگی این پذیرش رو دارن. برخی از ورزشکارا، برخی از هنرمندان، برخی از نویسندگان، به ویژه در واقع حالا اون چیزی که بهش میگن دهه 80 ها، یعنی دقیقا کسانی که از زمان دولت آقای احمدی نژاد و عملا به دنیا اومدن یا در شرف به دنیا اومدن بود. یعنی همون زمانی که اینا سعی کردن تغییر نسل بدن، تغییر سیاست بدن و مهار بکنن، جامعه رو نسلی پا به عرصه حیات گذاشت که کاملا با اینا مخالفه. این نسل حتی به سیاست هم خیلی علاقه نداره، یعنی به عقیده من نیست مثلا شعارهای 78 رو بده، 76 رو بده، زمان آقای خاتمی رو بده.
خیلی دنبال زندگی خودشه دیگه، میخواد زندگی کنه،
زندگی میخواد. همین شعاری که زن زندگی آزادی برای اینا مهمه، و این نفت در واقع میادش نوع اعتراض جدی داره، بنیادی داره، اصلا نوع قلیان داره، و حکومت نشون دادیش کنه آمادگی برای فهم این نوع نفت نداره، برخورد با این نفت نداره. فقط اومده نیروهای پلیس خودشو، نیروهای بسیج خودشو مسلح کرده، رنگارنگ کرده، و این بعضی موقع در واقع خود جوانا رو به مبارزه دعوت میکنه، اونا رو تحریک میکنه. خب جامعه که احساس بکنه آینده کاری نداره، آزادی اجتماعی نداره، یک محیط زیست ویرانی داره، هر روز صبح فقط داره آخون داره میبینه، خب خیلی چیز خاصی است. یعنی اینا معلومه که اونایی که میتونن میرن، اونایی که نه در ایران شروع میکنن به فعالیت، و خود اینا گروه بندی خودشون رو شکل میدن، یعنی گروه های کوچیک در خیابان ها، در محله، در شهرستان ها. و این یک اتفاقی است که شاید یک جهات به اصطلاح مشکل زا باشه، حالا طرف دیگه کاملا میتونه که نشانه از جنبش به معنای روزش باشه.
ولی یه سوالی هم هست آقای دکتر، برای من پیش میاد، چون شما جنبش رو چند بار استفاده کردید و گفتید که شاید بهترین تعریف باشه برای آنچه که امروز داریم بر مورد اعتراض ها در ایران میبینیم، اینکه ما الان شاهد این هستیم که به خاطر شرایط خاصی که ایران داشته، نهادسازی اجتماعی شکل نگرفته و نهادهای اجتماعی غایب هستند. آیا جنبشی میتونه بدون نهادهای اجتماعی و داشتن اونها، صرفا با تکیه بر دارایی انسانی پیش ببره اهدافش رو، یا نیاز داره که این نهادها رو هم بسازه؟ و آیا واقعا مثلا نیروهایی که در بیرون از ایران هستن فعالیت سیاسی میکنن، اونها قادر هستن چون این نهادسازی هایی رو انجام بدن به عنوان حالا بکاپ بگیم یا پشتیبان آنچه که در مورد اعتراض ها در داخل ایران رخ میده؟
ببینید، من نیروهای خارج از کشور رو در مجموع خیلی موفق نمیبینم، حالا یکایک هم نمیخوام صحبت بکنم، خیلی موفق نمیبینم، هرچند که واقعا من خبرهای اونا رو کم میبینم و میشنوم، چون اصولا من نه موبایل دارم نه چیزی برای رسانه ارتباط اینطوری ندارم ببینم، ولی همونایی که میشنوم با نظر من خیلی چنگی به دل در کلیتش نمیزنن. ولی وقتی بخوام نگاه بکنیم، در ابتدای گفتگومون من توضیح دادم که ولایت یعنی اینکه هیچ گونه سیاست ورزی رو اجازه نده، یعنی هیچ گونه نهادی رو اجازه نده. فرض زمان آقای احمدی نژاد سعی کردن نهادهای دولتی رو شکل بدن، که این نهادهای دولتی هم که همه رو سازماندهی بکنن، بسیج بکنن، از تاکسی دارا گرفته تا از جای دیگر رو بگیرن، اینا هم در واقع پوک و پوسیده هستن، چون فاقد اون شور و اون پویایی و اون فعالیتی که باید باشن هستن. من وقتی نگاه بکنم الان به یک معنا نهاد نیست، ولی هیچ اینم من مشکلی در واقع نیست، سخت میبینم، خیلی سخت میبینم، ولی مشکلی نمیبینم که نهاد از دل جنبش در بیاد. یعنی همون که گفتم، همین که جوانا بتونن احساس بکنن فارغ از جنسیت، فارغ از مذهب، فارغ از هر چیزی، کرد هستن، ترک هستن، فارس هستن، میتونن همین که بگن زن زندگی آزادی یا شعارهای مانند این بدن، این خودش یعنی نهاد. یعنی نهاد مفهومه در اینجا، لازم نیست نهاد تشکیلات و سازمان دهی بیرونی باشه، چون همین که گرد چند مفهوم متمرکز بشید، یعنی یک نهادهای مفهومی درست کردید که استحکامش بیش از نهادهای سازمانی است. یعنی در ایران بقیده من دنبال نهاد سازمانی فعلا نباید بود، دنبال نهادهای مفهومی باید باشیم که اون در حال شکل گرفتنه.
و فکر میکنید که با شرایطی که شاهدش هستیم، حالا فضایی که خودتونم توصیف کردید، آیا این اعتراض‌ها تداومش میتونه تغییراتی رو با خودش به همراه بیاره؟ یعنی یک گام لااقل حاکمیت رو قانع کنه که به عقب برداره، یا امتیازهایی بده، یا شرایط دیگه‌ای رو رقم بزنه، یا اینکه به هر حال در طول مسیری که طی میکنه اگر برگردیم حتی قیاس کنیم با انقلاب اسلامی بهمن 57، باعث فرسودگی نظام حاکم میشه و شرایط به شکل دیگری رقم خواهد خورد.
ببینید یه چیزی مسلمه، یعنی هر اتفاقی بیفته، هر وضعیت اینجا مشرشته باشه، وضعیت به قبل بر نمیگرده. یعنی امکان اینه که برگردن اون حالت اطاعت، اون حالت خمودگی در جامعه بوده باشه نیست. ببینید حکومت الان زور داره، اقتدار نداره، یعنی جامعه اصلا اداره نمیشه. چون یه بار شما هستش که زور دارید، یعنی میتونی صبح باشه وزیر با استفاده از نیروهای امنیتی نظامی بره تو وزارت خونه، یه بار هستش که میتونن سیاست ورزی بکنن و جامعه رو اداره بکنن. وقتی شما میلیون ها آدم به یک معنا ناراضی دارید، حالا ناراضی از رادیکال گرفته تو ناراضی ملایم، جامعه قابل اداره کردن نیست. یعنی این اتفاق الان در جامعه ما افتاده و این چیزیست که خیلی مهم هست و باید به اون نگاه کرد. اگه از این زاویه بخوام نگاه بکنیم، این قابل برگشت به قبل نیست. ولی این که بخواد حاکمیت قانع بشه، من در دل حاکمیت، یعنی اون هسته سخت حاکمیت فعلی، قانع شدن نمیبینم. الزام رو میبینم، اجبار رو میبینم، ولی اگه در اونها هم شکافای ایجاد بشه، کسایی برن کسایی بیان، اتفاقاتی صورت بگیره، اون موقع ممکنه که در واقع کسایی که الان در حاشیه هستن اونا بتونن نقش، یعنی خودشونو بپذیرن که اونا میتونن یه مقدار قانع بشن. ولی حاکمیتی که الان با این قوهی که من میبینم در قضاییه، این مجلسی که من میبینم و این دولتی که من میبینم، هیچ اهل در واقع این نوع تأمل و قانع شدن نیستن. یعنی اینا اصلا اومدن که یعنی این حاکمیت یه دست بکنن که قانع نشن. اگه میخواستم قانع بشم که همون یک سال اندی پیش اون گام خیلی مرگبار برای حاکمیت بر نمی داشتن، یعنی این نوع انتخابات رو سازماندهی نمی کردن، حتی کسایی رو مثل آقای لاریجانی اینا رو از جرگه خودشون به دور نمی داختن، اذه می دادن کنو می آمدن حفاظی می شدن، ضربگیر می شدن، یا اصلاح طلب ها اصلا اومدن که قانع نشن، اومدن قانع بکنن که بگن ما یه دستیم و نیروهای خودشون در واقع خود تجهیز کردن. یه همی اتفاقی که افتاده، یعنی گستردگی خشونت که ابتدا از سوی حاکمیته و چه بسا در دل در واقع نیروهای مخالف هم بازتابای خودشو داشته باشه.
آخرین سوالمو بپرسم، شما این خشونتی که الان ازش صحبت کردید که به ویژه از سمت نیروهای دولتی شاهدش هستیم، میتونه آسیبزا میدونید یا میتونه در جایی باعث تحول بشه، باعث گشایش بشه، یا اصلا بازی رو تغییر بده؟
ببینید شما وقتی که، یعنی همین آقایون، منم سنم عیزه میده که زمان شاه رو، من 21 سال بودم انقلاب شد، زمان شاه رو در واقع دیده باشم. اون موقع 15 خرداد اتفاق افتاد شد بر خوش تاریخچه، 16 آذر اتفاق افتاد شد بر خوش تاریخچه. حقیقتی دیگه ما هرچی داریم جلوتر میایم، 15 خرداد ها و 16 آذر های خیلی متعددی رو شاهدشیم. این نشون میده که جامعه کاملا ناآرامه، جامعه در واقع ملتهبه، جامعه کاملا عصبانی هستش. الان شعارها رو شما ببینید، حالا من از زن زندگی آزادی میگه، ولی خیلی جا کاملا ناسزا میگن،
کاملا رادیکاله.
که خود یه دلیلش اینه که خود حاکمیت سالها به این اون ناسزا گفت. یعنی در واقع این اتفاقی که افتاده در اینجا، این وضعیت صورت گرفته. بدین معنای بخوام نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به این شرایطی که بخوام نگاه بکنیم، خب من احساسم بر اینه که میگم به ویژه با این نسل جدیدی که شکل گرفته، باید همین وضعیتی که ما ببینیم شاهدش باشیم. یعنی این مهم نیست که الان این جنبش مثلا آرومتر بشه یا آرومتر نشه، مهم اینه که داره اون نهاد مفهومی شکل بگیره و از این طرف هم نشون داده بشه که حاکمیت قادر به اداره کشور نیست. سال 57 شما یک رهبری واحدی پیدا شد، ولی الان دیگه چون گذار تاریخ اون صورت گرفته، نباید انتظار رهبری واحد داشت. باید در بهترین حالت، اگر کسانی که نیروی سیاسی هستن، باید بتونن یک ائتلافی رو شکل بدن پیرامون ایران واحد، ایران در واقع مال همه، بتونن این کار انجام بدن. حاکمیت من خیلی بعید میدونم که قادر باشه انعطاف لازم به خرج بده، ولی الزام عقبش میشونه. توی راهی که همین
گرفت تو قصه میشه دنیا رو رها کرد، راهی رو به همه خوبی به ستاره های روشن، به ترانه های دریا، واسه نقشی از تو با
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بینمون آروم بازم به تقدیر سپردن رو، با این که هر دو میدونی فراموش کردن آسونه، یه وقتایی یه زخمایی همیشه تازه میمونه، همیشه تازه میمونه.
Yeah. که ساختی نمیخوای رد بشی، میگم قانون بازی اینه که تو هم
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شما می توانید از طریق موج کوتاه رادیو استبلیو با رادیو فردا همراه باشید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 19:30 15690، از ساعت 14:30 تا نیمه شب 12005.
من اینا رو فهمیدم از زندگی به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و بود، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خود. مثل آین است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه، تن و روح هر آدمی رو زمین یکی که از این طور بود منه. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنیم، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی. من اینا رو فهمیدم از زندگی به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد. که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه، تن و روح هر آدمی رو زمین تیکه از این طور بود منه. ما از نور و بارون و آینه ای، نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی. ما از نور و بارون و آینه ای، نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی.
Pavements fall. تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
فکر آزادی فقط مقدسه. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس. باشه، پر زردش خونیه که صداش زندونیه، میگه حیف بی خودی قفس خودت شدی، چون که من اجالتم دورم از عطر وطن، وقتی که تمام دنیا قفس فکر آزادی نفس نفس قفس بس نفس نفس قفس بس نفس نفس قفس بس نفس نفس تا رها شدن مثل من پر پر بزن، واسه هر وحشت زده عادت قفس بده، هر پرنده میتونه قفسی بسوزونه، وقتی ترک میخوری تو از آزادی پری، نفس نفس قفس بس نفس نفس قفس بس نفس نفس قفس بس نفس نفس قفس بس
ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شبکه خبری CBS میگوید مجروحان ایرانی برای در